بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به بیماری های روحی روانی است. یکی از این بیماری ها بهش میگن بلابل الصدر. بلابل الصدر یعنی وسوسه سینه و حدیث نفس است، صحبتی است که انسان در دل خودش میکنه، بهش میگن بلابل الصدر. مهم درمانش هست. درمانش، مهمترین درمانش روزه است. روزه، روزه گرفتن 3 روز در ماه است. در روایات میفرماید که صیام و شهر صبر، روزه گرفتن ماه رمضان ماه صبر است. و 3 ایام فی من کل شهر، و 3 روز در هر ماهی است. یذهبن ببلابل الصدر، بلابل سینه، وسوسه سینه و حدیث نفس را برطرف کند. چیزهای دیگری هم در روایات ما برای این حالت ذکر شده. یکی از این چیزها شانه کردن پشت سر است. موهای پشت سری که روی کمر آویزان است، طرف کمر. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید تسریح العارضین تشد الاضراس، شانه کردن موهای دو طرف سر زلفا است. تسریح العارضین، موهای دو طرف سر، شانه کردن موهای دو طرف سر، تشد الاضراس، دندانها را تقویت میکند. و تسریح اللحیه یذهب بالوبا، شانه کردن محاسن وبا را برطرف میکند. و تسریح الذؤابتین، شانه کردن موهای پشت سر، یذهبو به بلابل صدر، وسوسه سینه را از بین میبرد. این دومین چیز بعد از روزه بلابل و وسوسه سینه را از بین میبرد. سومین چیز یک عوذیست یا دعاییست. یه روایتی داریم از شخصی به نام حریز سجستانیست، از اهل سیستان است، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. قال قلت یا ابن رسول الله، حریز عرض میکند، به امام صادق عرض کردم، یا ابن رسول الله انی اجد بلابل فی صدری، خیلی سینم شلوغ است و خلاصه حدیث نفس و صحبت نفس و ایناس در سینم زیاد است، وسوسه است. و وساوس فی فؤادی، وسوسه در دلم، حتی ربما قطع صلاتی، تا جایی که ممکنه نمازم خراب بشه، اینقدر ذهنم مشغول هست، اینقدر تو دلم حرف و حدیث هست که این باعث میشه که نمازم فاسد بشه، خراب بشه، قطع بشه. و شوش علی قرائتی، تا جایی که نمیدانم چی خوندم و چی میخونم، قرائتم را مشوش میکنم. بله، امام در مقام جواب فرمودند و این انت من عوذت امیر المؤمنین علیه السلام، شما کجایید از این دعای حضرت امیر، عوذه امیر المؤمنین؟ قلت یا ابن رسول الله علمنی، عرض کردم که به من یاد بده این عوذه را و این دعا را. امام فرماد اذا احسست بشیء من ذلك، هرگاه این حالت سراغ شما اومد، این حالت وسوسه حدیث نفس، فضع يدك عليه، دستت را روی سینه قرار بده و این را بگو، وقل بسم الله و بالله، اللهم علی مننت علی بالایمان. میفرمایند دعاها را آرام بخونید، ترجمه شم بگم. اللهم مننت علی بالایمان، خداوندا منت نهادی بر من به ایمان، و اودعتنی القرآن، قرآن هم نزد من ودیعت، به ودیعت قرار دادی، ودیعت قرار دادی، و رزقتنی صیام شهر رمضان، و روزه ماه رمضان روزیم کردی، فمنن علیه بالرحمت و رضوان، منت کن بر من به رحمت و رضوان از رضایت خودت، و رعفه و الغفران، رعفت شفقت و غفران است، و تمام ما اولیتنی من النعم و الاحسان، منت هایی که بر من، بله نعمت هایی که به من دادی بر من تمام کن، برای من تمام کن، و الاحسان، یا حنان و یا منان و یا دائم و یا رحمان، سبحانک و لیس لی احد سواک، کسی جز تو ندارم، سبحانک اعوذ بک بعد هذه الکرامات من الهوان، پناه میبرم به تو از بعد از این همه کرامت هایی که به من کردی، از خاری و هوان و ذلت، و اسألک ان تجلی عن قلبی الاحزان، و از تو میخواهم که اندوه و حزنا از قلبم بیرون کنید. فرماید تقولها ثلاثا، این دعا را سه مرتبه بگویید، فانک تعافا منها، خوب خواهی شد و از این مسئله بلا بلا صد معافا خواهید شد. بعون الله تعالی، به کمک خداوند، ثم تصلی علی النبی و آله و السلام علیهم و رحمت الله. دیگه بعدش هم صلوات بفرست. صلی علی محمد و آل محمد و آله. نماز نیست این، صلات به پیامبر است. ها تو نماز میاد این حدیث نفس، بیشتر تو نماز میاد. آدم وقتی نماز بخونه بیاد همه چی میفته الا نماز. نه قبلش. خیلی خوب، حالا بحث نشرس بحث درمان ناراحتی و غصه و افسردگی است، چگونه درمان میشه؟ اینا چیزهایی که باعث بر خوشی و خوشحالی است. یه سری چیزها در روایات ذکر شده و کلمه نشره درباره اونها گفته شده. کلمه نشره یعنی کاری یا چیزی است که هم و غم را برطرف میکند، اندوه را برطرف میکند، باعث میشه که نفس منبسط بشه، انسان راحت بشه، خوش بشه، خوشحال بشه، سبک بشه. روایات ما کلمه نشره در اون اومده است، موارد زیادی است. یه روایتی داریم معروف به چند طریق نقل شده، فرماد ان نشرتو فی عشره، نشره سرور، خوشحالی، خوشی، انبساط نفس در 10 چیز است. المشی فی عشرت اشیاء، در 10 چیز است. المشی راه رفتن، خب انسان قدم میزنه، وقتی قدم میزنه هم غمش کمتر بشه، برطرف بشه، راحتتر بشه، سبکتر بشه. المشی و رکوب، سوار شدن اسب، سوار شدن ماشین، جوان ها سوار ماشین میشن، تو خیابون ها میچرخن، این براشون یه خوشی میاره. خود سوار شدن به طور کلی، حالا تو جاده ها، تو صحراها، خودش یه خوشی هست. گاهی سبزه میبینه، گاهی صحرا میبینه، گاهی خونه میبینه، این خودش یه خوشی برای است. والارتماس فی الماء، غوطه‌ور شدن در آب است، فرو رفتن در آب، این هم حالت خوشی و نعشه میاره. و نظر الی الخضره، نگاه کردن به سبزه، چرا مردم میرن تو طبیعت، تو پارکا، خود نگاه کردن به سبزه آرامش میاره، خوشی میاره. و الاکل، غذا خوردن هم همینجوره. و شرب، نوشیدن آب، نوشیدن شربت های مثلا شیرین. و نظر الی المرأة الحسنا، نگاه کردن به زن زیباست، این هم خوشی میاره، باعث سرور و انبساط نفس میشه. و الجماع، هم بستر شدن. و السواک، مسواک زدن. و غسل الرأس بالختمی، شستن سر با گل ختمیست. در روایتی به جای شستن سر فرماید محادثت الرجال، صحبت کردن با مردان، با آقایان خوشی میاره، صحبت کردن با زنها غم میاره، صحبت کردن با آقایان خوشی میاره، راحتی میاره. به همین جهت ببینی آقایون جمع میشن و صحبت میکنن و میخندن، برای این که این کار بله؟ دیگر رجال جمع رجل هست. بله. نه نشده، این روایت داله بر این است که زیاد صحبت کردن غصه میاره، ناراحتی بیرون. بله، فرقی نمی کنم. از این استفاده نمیشه، ولی البته اگر خلاصه این مقدار مسلمه، روایت هم این مقدار مسلمه که صحبت کردن بازن باعث انبساط نفس نمیشه، ولی لامی آوردن نمیگفتن رجال، صحبت کردن با دیگران میگفتن. نه اون قید باز خودمون نمیتونیم اضافه کنیم. رجال مطلق، رجال، کل رجال. خیلی خوب، در بعضی روایات به جای نشره نشوه اومده. نشوه به معنای نعشه، معادل فارسیش نعشه است، ولی درستش همون نشره است. خیلی خوب، پس نشوه به معنای نعشه و مستیس و از بین رفتن هم و غم است. بله بله، همون تیب نفس، همون میشه خوشی و سرور. در حقیقت یه شعری هم داریم گفته شده که ثلاثتون یذهبن عن القلب الحزن، سه چیز حزن و اندوه را از قلب می زداید: الماء و الخضراء و الوجه الحسن، آب است و سبز است و روی زیباست. البته علاوه بر این ده چیزی که در روایات وارد شده، یه چیزهای دیگری باعث سرور و خوشی میشه. یکی از این چیزها عطر است، طیب یعنی عطر، و یکی از این چیزها عسل هست. عسل انسان را دلخوش میکنه. بله، روایتی داریم از امام رضا صلوات الله سلام علیه فرماید: الطیب نشرتون، عطر خودش نشره است، باعث سرور و انبساط نفس می شود. و العسل نشرتون، عسل هم نشره است. عسل هم با بفر در روایت دیگر می فرماید عسل باعث سرور قلب می شه، قلب خوشحال می شه. انسان وقتی عسل مصرف می کنه قلب خوشحال می شه، شروع می کنه به فعالیت بیشتر و ضربان. خیلی خوب، سومین چیزی که در روایت وارد شده گرفتن سبیل است. وقتی سبیل بلند میشه اسباب ناراحتی میشه و اذیت میشه انسان، گرفتنش باعث سرور و خوشحالی. روایتش هم در کافی کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه قال: ذکرنا الاخذ من الشارب، بحث گرفتن سبیل را متعرض شدیم نزد امام. امام فرمود: فقال نشرتون، نشره باعث سرور خوشحالی، و هو من السنه، این از سنه پیامبران است. چهارمین چیزی است که باعث انبساط نفس و سرور نفس نور است. روایتش از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه: فان نور تو نشرتون و طهور للجسد، نور هم باعث خوشی خوشحالی و دلخوشی و طیب نفس، و در عین حال هم پاکیزگی طهور، پاکیزگی و بهداشت بدن است. پنجمین چیزی که نشر است اصل الحرمل، حالا ریشش یا ساقش، ساقه اسپند، ریشه اسپند. روایتش از حضرت امیر می فرماید: فی اصل الحرملی نشرتون، در ریشه اسپند خوشی است، نشرتون خوشی و خوشحالی و انبساط نفس. و فی فرعهی شفاهون، در شاخهاش هم درمان است. من 72 دا، درمان 72 بیماری است. بله، ششمین چیزیست که باعث سرور و خوشحالی می شود ملاقات برادران، ملاقات با برادران، برادران ایمانی مثلا یا مسلمان. روایتش از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، روایتش از امام جواد صلوات الله و سلام علیه می فرماید: ملاقات الاخوانی نشرتون، ملاقات کردن با برادران ایمانی باعث سرور و خوشحالی، و تلقیح للعقل، باعث تلقیح عقل است، پیوند عقل، تلقیح عقل. و این کان نظرن قلیلا، هرچند هم مقدار اندکی، این ملاقات باعث خوشی و خوشحالی است. این بحث نشره تموم شد. بحث بعدی وحشت و ترس. کسی است که وحشت میکنه، و خصوص اگر تنها باشه وحشت میکنه، میترسه و ترس و دلهوره داشته باشه، این علاجش یه جور عوضه است. یه روایتی یک شخصی به امام صادق صلوات الله و سلام علیه عرض میکند: اینی اذا خلوت بنفسی تداخلنی وحشت و هم، هرگاه تنها میشم وحشت میکنم، میترسم، مبتلا به هم و غم میشم. و اذا خالطت الناس لا احس بشيء، و هرگاه با مردم بله مخلوط میشم، محشور میشم، این وحشت را احساس نمیکنم، این هم و غم را احساس نمیکنم. امام فرمود: ضع يدك على فؤادك، دستت را رو سینت، رو قلبت قرار بده، و قل بسم الله بسم الله بسم الله، ثم امسح يدك على فؤادك، سپس مس کن دستت را روی سینت، روی قلبت، و قل، و این را بگو: اعوذ بعزت الله، پناه میبرم به عزت خداوند تبارک و تعالی است. و اعوذ بقدرت الله پناه میبرم به قدرت خداوند تبارک و تعالی و اعوذ بجلال الله پناه میبرم به جلالت خداوند تبارک و تعالی و عظمت و اعوذ بعظمت الله و اعوذ بجمع الله. بله، جمع الله یعنی مجموع بندگان خوب خداست. و اعوذ برسول الله پناه میبرم به پیامبر خداست. و اعوذ باسماء الله پناه میبرم به اسمای خداوند است. من شر ما احذر، از شر این چی که میترسم از او برحذرم. و من شر ما اخاف، از شر اون چیزی که از او میترسم. علا نفسی، بر نفس خودم. فرمان این رس هفت مرتبه تقولو ذالک سبع مرات. ففعلت ذلك فاذهب الله عني الوحشه، همین کار را هم کردم وحشت از من برطرف شد. و ابدلني الانس والانس، به جای وحشت حالت انس پیدا کردم، خوشی و دلخوشی پیدا کردم. این بحث همون شد. بحث بعدی راجع به غیظ و عصبانیت هست. اینا که عصبانی هست و زیاد از کوره در میرن، حالت غیظ و غضب دارن، درمانش چیست؟ درمانهایی برای حالت غیظ و غضب و عصبانیت در روایات ما ذکر شده. یکی از این درمانها خوردن گوشت دراج. دراج علی ظاهر معناش همون تیهوس. البته بعضی ها می فرماین بلدرچین است. من در اینجا نوشتم بلدرچین. روایتش از پیامبر می‌فرماید من یسره ان یقل ان یقل غیظه، کسی که دوست دارد غیظ و غضبش کمتر بشه، فلیأکل الدراج، گوشت تیهو، گوشت تیهو مصرف کند و بخورد. البته اینجا نویسیم بلدرچین، حال تحقیق بخواد. ولی من تحقیق اخیر خودم را به این نتیجه رسیدم که دراج یعنی همون تیهوس، بلدرچین نیست. دومین درمان غیظ و غضب خوردن آب هست. وقتی انسان عصبانی میشه سریع لیوان آب سرد به خصوص. روایتی داریم عن ابی طیفور المتطبب، یک دکتری است، یک طبیبی است. قال نهیت ابا الحسن الماضی عن شرب الماء، امام کاظم را از خوردن آب نهی کردم. فقال و ما باس بالماء، امام فرمود چرا از آب خوردن نهی میکنید، مگر آب چی اشکالی داره؟ و ما باس بالماء و هو يدير الطعام في المعده، این سبب چرخش قضا در بعد آب خوردن، سبب چرخش قضا در معده. و يسكن الغضب، حالت غضب و غیظ و عصبانیت را تسکین میدهد. و يزيد في اللب، مغز را و عقل را و تدبر را زیاد بکند. و يطفئ المرار، مرها را خاموش بکند، صفرا را خاموش بکند. پس چه اشکالی خوردن آب، چه اشکالی داره، چه مشکلی داره؟ این دومین درمانش و داروش. سومین درمانش زمین گرفتن است، دست گذاشتن روی زمین است یا نشستن روی زمین. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، فرمود ان هذا الغضب جمره من الشیطان، غضب خودش یک گدازه ای از شیطان است، یک جمره، یک گدازه، یک آتشی از شیطان، سبب شیطان و یک آتشی و یک الکتریسیتهی در بدن ایجاد میکنه، تحریک میکنه انسان و باعث عصبانیتش میشه. تتوقدو فی قلب ابن آدم، این جمره، این آتش، این گدازه در دل آدمیزاد روشن میشه، اصلش در اونجا. بعد خون فوران میکنه و بخار خون میره به سمت مغز و سبب میشه که انسان عصبانی میشه. تتوقدوا فی قلب ابن آدم، در دل آدمیزاد. و ان احدکم اذا غضب احمرت عیناه، انسان وقتی عصبانی میشه اثرش این است که چشما سرخ میشه، قرمز میشه. و انتفخت اوداجه، رگهاش برجسته میشه. و دخل الشیطان فی، شیطان وارد بدن میشه. فاذا خاف احدكم ذلك، هرگاه انسان میترسه از این حالت، فلیلزم الارض، رو زمین بشینه. دستش را روی زمین قرار بده. فإن رز الشيطان لا يذهب عنه عند ذلك. رز الشيطان و این آسیبی که شیطان و این کاری که شیطان کرده از بین می رود. فإن رز الشيطان يذهب عند ذلك. عرض کردم این شیطان یه جور الکتریسیته در بدن ایجاد میکنه، از سنخ گداز است و آتش است و مهم یه الکتریسیته ایجاد میکند و این دست گذاشتن روی زمین مانند سیم ارث یا سیمی درست میذارم برای لباسشویی و یخچال و اینا، لوازم برقی به زمین وصل میکنن، بلوله وصل میکنن که الکتریسیته را خالی میکنن. این به نظرم همچه حالتی، یعنی احتمال است، صرفا احتمال است، همچه حالتی داره. این الکتریسیته که شیطان ایجاد کرده خالی میکنه از بدن و این دست گذاشتن روی زمین، زمین الکتریسیته را جذب میکنن. این سومین علاج عصبانیت. چهارمین علاج عصبانیت تغییر حالت. اگر شخص ایستاده میشینه، اگر نشسته پا میشه، این تغییر حاله سبب میشه عصبانیت فروکش کنه. فرمان ذکر الغضب عند ابی جعفر، عصبانیت را نزد امام واقر ذکر شده، متعرض شدن. فقال ان الرجل لا يغضب، امام فرمود شخص عصبانی میشه، آرام نمیشه. فما يرضى، آرام نمیشه ابدا، حتی يدخل النار، تا اینکه وارد جهنم میشه. فأيما رجل غضب، هرگاه انسانی غضبناک بشه، بر قومی، على قوم و هو قائم، در حالی که ایستاده باشد، فلیجلس من فوری، فورا بشینه. فإنه سيذهب عنه رجز الشیطان، اگر بشینه رجز الشیطان برطرف میشه. این احتمال داره که خود نشستن این حالت را به وجود میاره، یعنی عصبانیت را از بین میبره. احتمال داره چون نشستن ملازمه با حالا مس کردن زمین هم هست، بخاطر شاید این هم مراد همون مطلب قبلی و خالی کردن الکتریسیته است. پنجمین درمانش مس کردن ارحام است، فامیل و ارحام. هرگاه انسان عصبانی بشه دست بزنه به یکی از ارحامش، بچهش مثلا یا برادرش، پدرش، پدر بزرگش، هموش، داییش، اون دست بزنه آرام میشه. بله، یه روایتی داریم، بله، در همون روایت قبلی وارد. و ایما رجل غضب علی ذی رحم، هرگاه انسان غضب کند، عصبانی بشه بر یکی از ارحامشه، فلیدن من، به او نزدیک بشه، فلیمسه، او را دست به او دست بزنه. فان الرحم اذا مست سکنت، وقتی ارحام هم دیگر را به هم دیگر دست میدن آرام میشن، حالت سکون پیدا میکنن. علاوه بر این درمان ها یه درمان دیگری هست، بله، خوردن کدو. کدو عصبانیت را فروکش میکنه، از بین میبره. شاید بتونیم از این آیه استفاده کنیم. و ذنون ذهب مغاضبا، ذنون عصبانی بوده، همیشه عصبانی بوده، غضبناک بوده، صبرش کم بوده، کم صبر بوده، عصبانی بوده. فرماید و ذنون ذهب مغاضبا، فظن ان لن نقدر عليه، گمان کرد که ما نمیتونی قدرت بر او نداریم. فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بعد بفرماید و انبتنا علیه شجره من یقین، ما یه درختی از کدو روی او رویاندیم، بعد او را فرستادیم. ثم بعثناه الى مائت الف او یزیدون، او را فرستادیم و برای بله 100,000 نفر یا بیشتر فرستادیم، مبعوث کردیم. پس این حضرت یونس عصبانی شده، حاضر نشد به هیچ وجه بره نزد اون قوم و اونها را به خدا دعوت کنند. ولی با این کار، با این درخت کدو و خوردن کدو آرام شد و او را مبعوث گردیده به این قوم، تا اینکه رسالت چه سن؟
بله؟
چی شد؟
وقتی گفت سبحانک انی
فاستجبنا له.
تو دل ماهی فاستجبنا شد.
بله.
بعدی که اومد بالا تو شکم ماهی بود، لطیف بود، کدو رو برایش خلاصه درست کردن. کدو کاری به قزوایناش نداره.
البته بله.
ماهی وقتی فاستجبنا شد، اون اصلا قزوایناش.
خب خود آیه میفرماید ذهب مغاضبا. خود آیه میفرماید و ذنون ذهب مغاضبا. عصبانی بود. روایات هم دال بر این معنی است که ذنون همیشه عصبانی بوده.
ببینید
فضلن الان نقدر
علی. الان نقدر علی بوده که عصبانی بوده.
بله.
زمان به خاطر سیطره قدرت ولایت وقتی که اونده گفت فضل سبحانه که این نیکون تو من از ظالمی حتی دردار
شد. نه استجبنا یعنی او را نجات دادیم.
بله.
از شکم نهر نجات دادیم، ولی بحثش مبعوث کردنش و فرستادنش برای اون قوم تا اینکه این کارش موفقیت آمیز باشه و عصبانی نشه و مشکل درست نشه، یک درخت کدویی برای او رویاندیم. البته می‌فرمایند که این چون در شکم نهنگ بوده، انزیم های شکمش روی او ریختند، بدنش نازک شده، پوستش نازک شده و تحمل گزش مگز و حشرات نداشت. برگ کدو حشرات را دور میکنه. این هم هست ولی منافات هم نداره، بلکه تجربه هم شده است. تجربه شده که کدو خیلی آرام بخش است. حالا ما دو شهر داره
یشب
دور عقل بله
عقل زیاد میکنه آدم آخر عصبانی
میشه آرام بالاخره حالا بله حالا این حالا یه حال تجربه شده. حالا دو تا شهر در عراق بود، یکی نجف یکی کاظمین. کاظمینی ها فقط کدو میخورن، خیلی آرام، هیچ وقت عصبانی نمیشن. ولی نجفی ها همیشه تندن، همیشه عصبانی هن، چون بعد اینجا مثلا الان یه حالا کار نه. خیلی خوب. نه واقعا تجربه شده برای این پیشفعالی ها، بچه های پیشفعال، اینایی که عصبانی هن. این مال بشره. بله. خب حالا بحث ارتوپدی، استخوان و مفاصل و عضلات. خب این درباره استخوان ها، بیماری استخوان همون ضعفش هست و سستیش و نازکیش و تا جایی که مثلا زود بشکند. پوکی استخوان بهش میگن، نرمی استخوان و کج شدن استخوان هاست و شکستن استخوان. بیماری هاش نوعا ایناست. روایت ما هم متعرض اموری است که استخوان را تقویت میکنه که استخوان دیگه به زودی نشکند، قوی بشه، محکم بشه، درد نکند. یکی از چیزهایی که روایت معرفی میکنه سویق هست. روایات متعددی داریم روی سویق تأکید داره و میفرمایند که سویق استخوانها را تقویت میکنه، یشد العظم، استخوان را تقویت میکنه، شدید، قوی قرار میده و سفارش میکنه که به بچه ها بدید تا استخوانهاشون قوی بشه، محکم بشه. روایتی است که برقی نقل میکنه در کتاب مخاصن، سندش هم معتبر، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماد السویق ينبت اللحم، سویق گوشت را میرویاند و یشد العظم، استخوان را تقویت میکند، محکم میکند، شدید میکند. روایت دیگری باز از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماد السویق و زیت ينبت اللحم، سویق با روغن زیتون استخوان را میرویاند و تشد العظم، و استخوان را برای ينبت اللحم گوش را میرویاند و استخوان را تقویت میکند و تشد العظم و ترق البشره، پوست را نازک میکند، زیبا میکند و تزید فی الباه، عمل هم بستر شدن را زیاد میکند. ولی خب از مجموعه روایات استفاده میشه، خود سریق به تنهایی استخوان را تقویت میکند، باعث رویاندن گوش میشود. ولی با روغن زیتون فایده دیگری داره و اون این است که پوست را لطیف و نازک میکند و عمل هم بستر شدن را زیاد میکند. روایت سومی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید یک خانومی درباره یک بچه ای درباره یک کودکی فرمود اسقیه السویق و او سویق بده و سکر سویق با شکر فانه ينبت اللحم گوش را می رویاند و یشد العظم استخوان را تقویت می کند. در مورد بچه های کوچک روایتی داریم باز هم برقی از شخصی به نام خضر قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام نزد امام صادق بودم فاتاه رجل من اصحابنا یه شخصی از اصحاب ما آمد نزد امام فقال له یولد لنا المولود فیکون فیه القله والضعف فرزند برای ما متولد میشه، بچه برای ما متولد میشه ولی ضعیف معلول ضعیف فیکون فیه القله ناقص، قله یعنی ناقص، کامل نیست، بدنش کامل نیست، ناقص داره، معلولیت داره و ضعیف است، لاغر است. فقال ما یمنعک من السویق، امام فرمود چرا سویق مصرف نمی کنید، چرا سویق نمی خورید؟ فانه یشد العظم و ينبت اللحم، زیرا سویق استخوان را تقویت میکند و گوش را می رویاند. روایت دیگری باز به همین مضمون از بله این معتبر است، فرمود قال لعیثمه، امام به یک خانومی به نام عیثمه فرمود مالی ارا جسم ابنکی نحیفا، چرا فرزندت اینقدر لاغر است، چرا اینقدر بدن فرزندت لاغر است؟ قالت هو علیل، این خانوم عرض کرد که معلول است، علیل هم بیمار است و معلول. فقال لها اسقیه سویق، به او سویق بده، امام فرمود به او سویق بده، فانه ينبت اللحم و یشد العظم، گوشت را می رویاند و استخوان را تقویت میکند. در یه روایت سوم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود اسقوا صبیانکم السویق، به فرزندانتون سویق بدهید، فی صغرهم، در کوچکی. دیگه تحدید نکرده چند ماهه، حالا میگن تا 6 ماه قضا بهش ندید، ما میگیم از هم روز اول میتونید سویق بهش بدید، طوری نیست، حالا با آب حل کنید، با شیر حل کنید، یه مختصر سویق بهش بدید. اسقوا صبیانکم السویق فی صغرهم، در کوچکی، فان ذلک ينبت اللحم و یشد العظم، این کار سبب میشه که گوشت بروید و استخوان تقویت بشه. لایحال از این روایت به خصوص روایت اول استفاده میشه اگر شخص بخواهد فرزندش معلولیت نداشته باشه، یا اینایی که ازدواج فامیلی دارن و این ترس و دلهوره دارن که فرزند و بچه معلول نباشه، اگر فرزندشون معلول نباشه و معلولیت نداشته باشه، پدر و مادر باید سویق بخورن قبل از انعقاد نطفه و بعد از انعقاد نطفه، یعنی مادر بخوره بعد از انعقاد نطفه. اگر این کار را بکنن این ضمانت هست که فرزند دیگه معلول نخواهد بود. این روایت دال بر این معناست، فرزندانی راوی میپرسه برای ما متولد میشن، فرزندانی برای ما متولد میشن در حالی که نقص دارن، معلولیت دارن، بدنشون کامل نیست، ضعیفن، لاغرن. امام میفرماید سویق بخورید، چرا سویق نمیخورید؟ سویق بخورید یعنی معناش این است که تا فرزند معلول براتون متولد نشه، فرزند ناقص براتون متولد نشه، فرزند ضعیف و لاغر براتون متولد نشه. این مسئله خیلی مهمه دیگه، برای اینکه این میگن ازدواج فامیلی نکنید، بالاخره میشه ازدواج فامیلی ولی به این شرط که سویق هم مصرف کنید، علاوه بر توصیات دیگر باید راید. بله، سویق البته مراد از سویق در درجه اول سویق گندم و جوز، ولی خود سویق کلت خود 13 نوع است، مهمترینش و معروفترین سویق گندم و جو، سویق سنجدم، خوبه، سویق کنارم خوبه، سویقای دیگرم خوبه، ولی از همه بهتر سویق گندم و جاست. خیلی خوب، این بحث تموم شد. بحث بعدی برای تقویت کردن استخوان هاست لبن یعنی شیر. روایت اصفهانی، ابوالحسن اصفهانی قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام نزد امام صادق بودم، فقال له رجل وانا اسمع، یه شخصی به امام عرض میکنه در حالی که من میشنیدم. این اصفهانی میگه جعلت فداك اني اجد الضعف في بدني، عرض میکنه که من ضعف دارم در بدنم، ضعف احساس میکنم، اجدو میبینم میابم که بدنم ضعف داره. فقال عليك باللبن، امام میفرماید شیر بخور. فانه ينبت اللحم ويشد العظم، این گوش را میرویاند و استخوان را تقویت میکنند. البته این ضعف شاید به معنای لاغری هم باشه. این درمان دوم بود. درمان سوم، بله، شیر استخوان را تقویت میکنه. حالا امروزه هم میگن شیر کلسیم داره، هم پروتئین داره هم کلسیم داره، برای استخوان مفیده. دومین، بله، سومین شیئی که برای استخوان مفید است گوشت است. روایت از پیامبر است که میفرماید اللحم و اللبن ينبتان اللحم، گوشت و شیر، گوشت و شیر ينبتان اللحم، گوشت را می رویانند و یشدان العظم، استخوان را تقویت می کنم. من در از این روایت استفاده می کنم، گوشت به تنهایی این کار را می کند و شیر هم به تنهایی. دلیلش روایت قبلیه، شیر به تنهایی این کار را می کند، نمی خواهد بگه که گوشت و شیر با هم قاطی کنید. البته بعید هم نیست، چون گوشت پروتئین زیاد داره و شیر هم کلسیم زیاد داره و استخوان نیاز شدیدی به این دوتا داره، به پروتئین و به کلسیم. اگر استخوان کلسیمش زیاد باشه، پروتئینش کم باشه، میشه شکننده. اگر پروتئینش کم، بله، اگر پروتئینش زیاد باشه کلسیمش کم باشه، میشه نرم. بله، پس بهتر این است که هم محکم باشه و هم قوی و نرم نباشه. حالا هم گوش برای استخوان، رشد استخوان مفیده، هم شیر برای رشد استخوان مفیده و تقویت استخوان، هم جمع این دوتا، جمع این دوتا دیگه 100% است و سبب تقویت استخوان و رشد استخوان است. چهارمین درمان ضعف و سستی و پوکی استخوان انجیر است. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید، و سندش هم صحیح است، صحیح السند است، دیگه نمیشه شک کرد در این روایت. قال التين يذهب بالبخر، تین انجیر، بخر یعنی بدبوی دهان، بدبوی دهان را برطرف میکند. و یشد العظم، استخوان را تقویت میکند. و ينبت الشعر، سبب رویاندن مو میشود. و یذهب بالداء، بیماری را برطرف میکند. حتی لا يحتاج معه الى دواء، تا جایی که دیگه نیازمند داروی دیگه نباشه. یعنی انجیر خودش داروی هر بیماری است، انجیر یه داروی عمومی است، قبلا هم بحث شده در جلد دوم. پس انجیر برای تقویت استخوان مفیده، برای مو هم، رشد مو و رویاندن مو، یوم به تو اینایی که مبتلا به کچلی و تاسی هستند، انجیر ما بنده سفارش میکنم که انجیر زیاد مصرف کنم، به خصوص در شب 6 تا 7 تا انجیر بخورن، سبب رشد مو میشه. دلیلش این روایت صحیح السند است، میفرماید و ينبت الشعر، سبب رویاندن مو است. البته این در طبیعت هم معایداتی داره، مشاهده شده. ما اعتقادمون که میمون انسان بوده، ولی الان میمون انسان پررمو شده. شاید علتش، اگر دیدید فیلماش دیدید، بیشتر خوراک و غذای میمون ها انجیر است. هر جا درخت انجیر هست اونجا جمع میشن در جنگل ها و انجیر مصرف میکنن و این پرموییشون بنده معتقدم معلول خوردن انجیر است. بله نه مراد شیر طبیعی هست دیگه، اینا دستکاری شده است. خب این بله این بحث تقویت استخوان، استخوان میشه قوی مقاوم و در مقابل ضربه مقاومت داره، نمیشکنه، شکننده نیست، قوی میشه، محکم میشه، کج نمیشه، نرم نمیشه، پوکی استخوان و پلا نمیشه. یک بحث دیگر این است که اگر قرار اگر میخوایم استخوان غلظت یعنی استخوان درش بشه چیکار باید کرد برای درشتی استخوان؟ البته این مسائل که خوندیم شاید این باعث این مسئله هم میشه، باعث درشتی استخوان هم میشه، ولی در خصوص درشتی استخوان یک داروی دیگری داریم و اون برگ چقندر است. روایت از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، اون هم صحیح السند است، سند صحیح. علیکه به سلق برگ چقندر مصرف کنید. امروزه خیلی مردم سراغ اسپیناج رفتن، ولی فایده و نفع در برگ چقندر است. از برگ چقندر استفاده کنید. فانه ينبت على شاطئ الفردوس، اون روی کناره بهشت، رودی است که در بهشت می روید. و فیه شفاء من الادواء، درمان بیماری هاست، در اون درمان بیماری هاست. ادواء یعنی بیماری هاست، یعنی عمومیت هم داره، درمان عمومی هم هست. و هو یغلظ العظم، استخوان را درش میکنه. اصلا همچی تعبیری راجع به هیچ چیزی نداریم. تقویت شدت داریم، اما استخوان را درش میکنه فقط راجع به برگ چقندر وارد شده. و هو یغلظ العظم و ینبت اللحم، گوش را میرویاند. خیلی خوب، بعید نیستم این های بچه هایی که رشد کافی ندارند و ریزند، درمانشون هم برگ چقندر میتواند انسان یه ترکیبی درست کنه برای رشد این فرزندان و رشد استخوان ها به طور کلی. از برگ چقندر و انجیر و سویق و شیر، حالا شیر خشک یا شیر غیر تازه، برای رشد بچه ها و رشد استخوان ها این ترکیب مفید است، علاوه بر سنجتی که خواهیم خوند. خیلی خوب، چه چیزی باعث رویاندن استخوان است؟ تا حالا هرچی خوندیم یا شد یعنی تقویت بکند، یا یغلظ یعنی درشت بکند، ولی ما گاهی هم نیاز داریم که استخوان بروید. اینایی که مثلا پاشون مشکنه، دستشون مشکنه، اگر ضربه شدید باشه استخوان نرم بشه، فاصله بیفته، میخوام این استخوان بروید و بجوشد. این فاصله افتاده، یه سانتی‌متر فاصله افتاده، میخوام این استخوان رشد پیدا کند، نمو پیدا کند و به هم بجوشه، وصل بشه. چه چیزی باعث رشد و نمو استخوان میشه؟ چیزی که باعث نمو و رشد استخوان غبیرا یعنی سنجد است. روایتی از امام صادق داریم صلوات الله و سلام علیه، فما الغبیرا، غبیرا یعنی سنجد. به این جهت بهش غبیرا میگن چون یه غبار یه گرد سفیدی روش هست همیشه. غبیرا از غبار گرفته شده، یه گرد سفیدی روی اون میشینه. بعد فما الغبیرا لحمه ينبت اللحم، گوشتش، گوشت سنجد سبب رویاندن گوشت است، رویدن گوشت است. لحمه ينبت اللحم و عظمه ينبت العظم، استخوان سنجد یعنی هستش سبب رویدن استخوان است. و جلده ينبت الجلد، پوست سنجد هم باعث رویش پوست میشه. اینایی که مثلا سوختگی دارن یا پوستشون یه مقدارش تلف بشه برای اینکه پوست بروید و ترمیم بشه، الان مثلا جراحی میکنن، پوست از یه جایی به جای دیگه منتقل میکنن، پیوند میزنن، ولی روایت ما میفرماید پوست سنجد بهشون بدید، این پوست سنجد باعث رویش پوست میشه. هسته سنجد باعث رویش استخوان میشه. و گوشت سنجد هم باعث رویش استخوان میشه. بله این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به گردن درد است، واهنه است. خب در روایت ما تعبیر واهنه آمده. در باره معنای واهنه کتب لغت اختلاف شدید دارن. یکی میگه واهنه یعنی درد شانه هاست، ضعف و درد شانه هاست. یکی میگه درد دست است، آرنج است. یکی میگه اخدعین یعنی دو طرف گردن است. یکی میفرماید دردی است که باید یه دختر باکره 15 مرتبه روی با دست خودش روی او بزنه خوب میشه. همچی چیزی اهل لغت میگن، ولی روایت ما چیزی دیگه میگن. روایت ما میفرماید واهنه یعنی گردن درد. میگه این همه تفسیر و معنا کردن نیست، واهنه یعنی گردن درد. روایتش را میخونیم از ام احمد. قالت قال سیدی، امام فرمود، من نظر الى اول محجمت من دمه امن الواهنه، کسی که اولین خون حجامت را میبیند ایمن میشه از واهنه الى الحجامت الاخرى تا حجامت بعدیست. فسألت سيدي، سؤال كردم از امام، ما الواهنه، واهنه چیست؟ فقال وجع العنق، امام فرمود گردن درد، درد گردن. اینایی که مبتلا به درد گردن میشن این بهش میگن واهنه. درمانش این روایت هم فرماید حجامت هست، هم خون اولی که ببینه ایمن میشه از بیماری واهنه است. البته حالا خود حجامت که لازم است، نگاه کردن آیا لازم است یا لازم نیست، فرمای هر کس خون اول حجامتش را میبیند. شاید خود نگاه کردن هم نقش داره، شاید. البته من نظره کلمه نظره داره، نظره نگاه کرد. کسیست که به اولین خون حجامت خودش را نگاه کند ایمن میشه از واهنه. و همه جهت بنده توصیه میکنم اینایی که مبتلا به گردن درد، میگم حجامت کنی خون اول را نگاه کنید، برگرد نگاه کن، عمدن نگاه کن. همین برگشتن و نگاه کردنش به احتمال زیاد 10% نیست. البته چون این احتمال هم هست که من نظر اول الى اول محجمتین این کنایه باشه از حجامت کردن، از حجامت کردن، همین خون اولی که خارج میشه این کنایه از اینه، یعنی مطمئن شده که حجامت شده و خون از او خارج شده، بحث نگاه کردن نیست. این احتمال هم داره، ولی برای احتیاطش این است که انسان وقتی حجامت میکنه این کار دیگه معونه نداره، برگرده خون اولو نگاه کنه تا ایمن بشه از گردن درد. دیگه نیاز به این چیز سفیدی است که طوق سفیدی که دور گردن میذارن نیست. خیلی خوب، درمان دیگرش یه جور دعاییست یا عوذهیست که کلینی نقد میکنه با سند صحیح از امام صادق صلوات الله و سلامه. قال من اشتکل واهنه، کسی که از گردن درد شکایت دارد، او کان بهی صداع یا مبتلا به میگرن، او غمزت بول او مشکل ادرار، سوزش ادرار داره، فلیضع یده علی ذلک الموضع، دستش را روی اون محل قرار بده، وليقل وين رابدو بقويد، اسكن ساكن شو، سكنتك شمارا ساكن ميكنم بالذي بونك سكن له ما في الليل والنهار برايا او انشك در روز شباس ساكن شداس وهو السميع العليم، يعني خدا واندس. خيله بإن بحث هموم شد. بحث بعدي راجع به كمر درد وقت هست. بله، حالا کمردرد، بحث کمردرد است. البته وقتی روایت بفرماید کمردرد دو تا معنی داره، یه معنیش این است که این آقا کمردرد داره، یعنی در مورد همبستر شدن ضعف داره. یه معنی دیگری کمردرد داره، معنی دیگرش این است که کمرش درد میکنه، احساس درد میکنه. یه معنای سومی هم داره، شاید معنای سنگ کلیه و درد کلیه باشه. روایت ما برای درمان کمردرد دعاهایی ذکر میکنه و درمانهاییست. اولش یه دعای یعوذیس که یک شخصی از همدان، همدان این همدان نیست، همدان، همدان یه قبیله یمنی است، همون قبیله مالک اشتر است، حارس و مالک و همه اینا از همدان است. بله که حضرت امیر می فرماید ولو کنت بوابا على باب جنت لقلت لهمدان ادخلوا بسلامی، اگر من در بونه جهنم بهشتم به قبیله همدان میگم وارد بشید به سلام، به آرامی، به آرام بدون دغدغه وارد بهش بشید. به حارس همدانی گفته، فرموده امام علیه قبیله همدان قبیله خوبیست، یاوران حضرت امیر بودن و حتما خود امام دیگه خودش دربان جهنم، کسی دیگه نیست دربان جهنم، خود جه بهشت دربان جهنم و بهشت، خود دربان بهشت که خود امام است. و اینا اگر معنای این حرف میفهمیدن دیگه جانهاشون دیگه مستقر نمیشه خاطر شوق به بهشت و امثال اینا. علی حال شکایت کرده یک شخصی از همدان به حضرت امیر از کمر درد است و انه یسهر اللیل، انقدر دردش زیاده که تمامی شب بیداری میکشد. فقال ضع یدک علی الموضع، دستت را رو محل درد قرار بده، الذي تشتكي من، اون محل جایی که درد میکنه، و اقرا ثلاثا، این آیه قرآن را بخون، و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا تا آخر. بعد هفت مرتبه انا انزلنا بخونید بعد تا آخر، و انشاءالله خوب خواهی شد از این درد و رهایی پیدا خواهی کرد از این درد. خیلی البته این روایت صحبت جمعه و این آیه قرآن و مضمونش ارتباطی به همبستر شدن و جمعه و ضعف جمعه نداره، این مال درد است و مال مرگ است و حال بیماری است و سختی است و امثال اینا، ولی خود اطلاق هم داره این روایت، شامل کل انواع کمر درد هست. داروی بعدی یا داروی مرکبی بخونیم و نه داروی مرکبی فرما تأخذ لبن عسل، لبن عسل یا عسل گیاهی است، یا صمغی است، این دو جوره، دو قسمه، دو جوره، یکی مایع است بهش میگن میعه، یکی خشک است بهش میگن لبن عسل خشک یابس. تأخذ لبن، این لبن عسل صمغ درختی به نام درخت استرک، درختی شبیه درخت به است، درخت استرک، این کمیاب است، ما از عراق از کربلا خریدیم، اینجا در ایران یافت نمیشه. حالا لبن عسل و اصل انجدان، اصل انجدان، انجدان حالا همون انجدان رومی و کل انجدان فرقی نمیکنه، یه اصلش یا به معنای ریشش یا به معنای انجدان اصلی، بیشتر به معنای ریشه است. من کل واحد عشرتی مثاقل، از هر کدوم ده مثقال، و من الافتیمون مثقالین، دو مثقال افتیمون است، یدق کل واحد من ذلك على حده، هر کدوم به تنهایی آسیاب بشه، جداگانه آسیاب بشه، و ینخل به حریر الک بشه جداگانه، او به خرقه صفیقه با یک گازی الک بشه، یا با پارچه نازک. خلل افتیمون، افتیمون نباید الک بشه، فانه لا يحتاج ان ينقل، نیاز به الک کردن ندارد، ولی دق و دق نعما، فقط صرفا باید نرم بکوبن، نرم آسیاب کنن، و یا جنو جمیعا به عسل، تمامی اون با عسل مخلوط کنن و یه معجونی تهیه کنن، منظور رغوه با عسل است که کفش گرفته شده، و شربه منه مثقالان اذا آوا الى فراشه، مقدار مصرف هم دو مثقال موقع خواب. حالا داروی خوبی است برای کمردرد، خب این مسئله کمردرد این ابتلای عمومی، خیلی هم ابتلان، درمان اونچنانی هم نداره، عمل جراحی هم انجام میدن خوب نمیشه. یه نفری دیدم آمد و 6 مرتبه عمل کمر انجام دادم، آخرش هم خوب نشدم، بدتر شدم. حالا یه حال درمانش اینه، این چیزی که در این روایت هست. دو تا درمان دیگه داره، یکی تربت امام حسین و یکی حباراس. روایتی است که از جابر جوفی قال دخلت على مولانا ابي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، وارد بر امام باقر شدم،
فشكوت إليه علتين متضادتين، قلت مشكلة أشتم زدها من إذا داويت إحداهما انتقضت الأخرى، هل كدوم دار من كنن دي قريب يتبتر مشه، وكان بي وجع الظهر ووجع الجوف بيمارين إن بول هم كما درد أشتم هم شكم درد وجع الجوف وقلب درد درد درون. فقال لي عليك بتربة الحسين عليه السلام، قال الإمام فرمود كي تربة إمام حسين استفاده كن. الله روشش هم بهشون یاد داد. چهارمین درمان و آخرین درمان هم حبارا. حبارا یه جور پرنده ایست از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه نقل شده، لا عراب اکل الحبارا بأسن، خوردن حبارا مشکلی نداره، حرام نیست، جایز است. و انه جید للبواسیر، برای بواسیر خوبه، و وجع الظهر کمردرد خوبه، و هو اما یعین على کثرت الجماع، سببه زیاد هم بستر شدن است، هم تقویت برای جماع، هم درمان کمردرد، هم برای بواسیر مفیده. سه تا درمان مهم. بله البته الان این حباره چیست انشاءالله فردا خواهیم گفت. میمونه یه بحث چیزی دیگریست و اون حلیم. حلیم در روایات برای کمردرد خوبه، ولی قرائن نشون میده مراد از کمردرد ضعف جماع، زنی ناتوانی و عجز در جنسی است، مراد ناتوانی جنسی در رابطه با هرچند کلمه وجع الظهر و تقویت الظهر وارد شده، کمر را تقویت میکنند، کمر درد را برطرف میکنند، ولی مراد ضعف جنسی مراد. قرائن و شواهد در روایات داله بر این فناس. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.